به این ترتیب چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا عبارتند از بایر مونیخ، چلسی، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید. قرعه کشی برای بازی های نیمه نهایی میان این چهار تیم فردا جمعه در سوئیس انجام خواهد شد.
7:30 صبح در ایران. سلام می کنم به همراهان عزیزی که از همکنون به ما پیوستند و سپاسگزارم از شنوندگان و بینندگانی که از ابتدای مجله ما را همراهی می کردند. در نیم ساعت دوم این مجله 90 دقیقه‌ای از احتمال افزایش قیمت نان خواهیم گفت، وضعیت وصیت ریچارد فرای ایرانشناس تازه درگذشته برای دفن شدن در ایران و واکنش‌هایی که به اون برانگیخته شده، جلوگیری از نمایش یک فیلم خبرساز در دانشگاه تهران، نگاهی به حالات روزنامه‌های ایران، خبرهای جهان موسیقی و البته پیام‌ها و پیامک‌های همراهان عزیز رادیو فردا بخشی از مطالبی است که در قسمت دوم صبحانه با خبر امروز خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها اجازه بدید با خبرها شروع کنیم. سرخط خبرها را از همکارم بهروز کارونی.
سلام مجدد. ایران و گروه 5 علاوه 1 در بیانیه مشترک در وین با اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره هسته‌ای اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این ارتباط گفت که ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره 50-60% موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی می‌شوند. رهبر جمهوری اسلامی گفت موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکست شدن به گفته او جو جهانی بود که علیه ایران وجود داشت و این مذاکرات باید ادامه یابد. معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید هر گونه افزایش قیمت به بهانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است. خبرگزاری دولتی روسیه امروز پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را قطع کرد. رئیس هیئت رئیسه رسانه‌ای آمریکا بی بی جی این اقدام را حمله به آزادی بیان دانسته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران با بازرسان این آژانس در تحقیق درباره سوال‌هایی که در خصوص چاشنی انفجاری وجود دارد همکاری می‌کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 2 تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی به اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار و در ارتباط با روز جهانی کارگر بازجویی شده‌اند. رئیس شورای فدراسیون روسیه مجلس اولیای این کشور اعلام کرد تلاش‌ها برای پایان بحران در اوکراین بدون مشارکت مسکو موفق نخواهد شد. حسن جان،
سپاسگزارم از همکارم و اجازه بدید گزارش این بخش رو با گزارشی مجدداً اقتصادی آغاز بکنیم. در هفته‌های اخیر همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، قیمت آب و گاز افزایش یافت. حالا با شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این پرسش به میون اومده که آیا قیمت نان هم گران‌تر خواهد شد یا نه. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی و دبیر انجمن نانهای ماشینی کشور افزایش قیمت نان را قطعی دانسته و اظهار داشته نرخ جدید نان تا 25 فروردین کمتر از یک هفته دیگر تعیین می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا مروت‌پور می گوید دولت هنوز میزان افزایش نرخ نان را اعلام نکرده، اما عواملی مانند افزایش دستمزدها، نرخ جدید حامل‌های انرژی و افزایش 2% مالیات بر ارزش افزوده را مؤثر خوانده و افزوده فارغ از پرداخت یارانه نقدی نان یا تخصیص آن به گندم و آرد، این افزایش قیمت‌ها روی هزینه تمام شده تأثیر گذاشته و قیمت نان را مشخص می‌کند. فارس همچنین گزارش داده رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم اظهار داشته با اینکه قیمت گاز، آب و برق گران شده است، اما هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد و اینکه اگر بنایی برای افزایش قیمت نان باشد باید دولت اعلام کند. جواد کرمی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمت نان در سال 93 وجود نداشته و جلسه‌ای هم برای آن برگزار نشده، قیمت گندم و آرد را مثل سال گذشته و بدون تغییر دانسته است. از سوی به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نانوایان فانتزی گفته آزادسازی بهای نان تنها 25% قیمت آن را افزایش می‌دهد و قیمت نان فانتزی از 1000 تومان به 1250 تومان افزایش پیدا می‌کند. وی افزوده تجربه نشان داده که تخصیص یارانه به گندم و پرداخت مابه و تفاوت نرخ گندم باعث فساد و موجب قاچاق این محصول و رانت در این عرصه شده است. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم یا اتحادیه نانوایان فانتزی همچنین گفته در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و با کوچک شدن اندازه و کاهش وزن نانهای سنتی عملاً مردم قیمت واقعی نان را تاکنون پرداخت کردند و در فاز دوم با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و آزادسازی بهای نان قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت. وی ادامه داده است همکنون در پخت نانها از نامرغوب ترین آردها استفاده می شود، اما پس از آزادسازی نرخ آرد نانوایان سعی می کنند از بهترین آردها برای پخت نان استفاده کنند و به گفته وی کیفیت نان بهتر از گذشته خواهد شد. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس اتحادیه نانوایان اهواز می گوید قیمت نان امسال افزایش می یابد، اما زمان تغییر آن هنوز اعلام نشده است. امیر دهقان افزایش 30% قیمت حامل‌های انرژی و دستمزد کارگران را موجب افزایش قیمت نان خوانده است. اینک آنچه انتظار می‌رود این است که به دنبال افزایش قیمت گاز، آب و برق، حال باید منتظر افزایش نرخ نان هم بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. اما گزارشی دیگر، ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی که به تازگی درگذشت، وصیت کرده بود که در کنار زاینده رود در ایران دفن بشه، اما در روزهای گذشته این موضوع بهانه‌ای شده تا شماری از اصولگرایان به شدت به دولت هشدار دادن که نباید جسد این ایرانشناس معروف آمریکایی به ایران منتقل بشه، زیرا به گفته این اصولگرایان او جاسوس سازمان سیا بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
روز چهارشنبه صحنه علنی مجلس شاهد تذکر حجت الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان به رئیس جمهور و وزیر کشور بود که به آنان هشدار میداد هر چه سریعتر جلو ورود جنازه ریچارد نلسون فرای به اصفهان و دفن او در کنار زاینده رود گرفته شود. احمد سالک در نطق خود از ریچارد فرای، ایرانشناس سرشناس آمریکایی که چند هفته پیش فوت کرد، با تعابیر تند همچون پلید و جاسوس سازمان سیا و سارق محراب هزار و چند ساله مسجد اصفهان یاد کرد و گفت اجازه ندهید به تعبیر او قتال و طریق فرهنگی اسلامی ایران در اصفهان دفع شود. او هشدار داد در این صورت هر اتفاقی بیفتد بر عهده مسئولین است. در روزهای قبل هم روزنامه کیهان که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود در سرمقاله‌ای با تعابیر تند از ریچارد فرای به عنوان شیاد و راهزن فرهنگ اسلامی ایرانی یاد کرده بود. علی دهباشی نویسنده ایرانی ساکن تهران درباره سابقه ریچارد فرای می گوید
حوزه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. یک زمینه بسیار مهم سلسله‌های شناخت حوزه تمددی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک سال‌های او حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود. همچنین مطالعات زبانشناسی پنج عامیانه ایران گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار میبرد مینوشت ریچارد فرای ایران دوست لقبی بود که مرحوم بهخدا رشته بود.
آقای فرای که بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود، در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه CNN گفت آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان دفن شود. با وجود انتقادات تند برخی از اصولگرایان نسبت به انتقال جسد ریچارد فرای به ایران، کاظم موسوی بجنوردی رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن اشاره به سوابق ریچارد نلسون فرای از رئیس جمهور ایران خواست به تعبیر او به اعتراض بی منطق چند نگونبخت توجه نکند و با توجه به اینکه ضد انقلاب خارج و تندروهای آمریکایی مخالف ورود این جسد به ایران هستند، با صراحت به وزارت خارجه دستور دهد که مجوز ورود جسد به تعبیر او این ایران دوست محبوب همه اندیشمندان وارد ایران شود و از آن پس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی متصدی آن شود که جسد را تحویل بگیرد و آن را به خاک بسپارد و مقبره‌ای برای او بسازد. روزنامه شرق روز چهارشنبه نوشت کشور تاجیکستان هم به دنبال انتقال جسد این ایران شناس به شهر دوشنبه است. از ریچارد فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد.
سری بزنیم به جهان فرهنگ و هنر و سراغی بگیریم از رویدادهای فرهنگی هنری. همراه هستیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا. ضمن سلام آقای سرکوهی، همونطور که اطلاع دارید کمتر از یک ماه باقی مونده به 17مین دوره برگزاری تئاتر دانشگاهی، اما خبرهای چندان خوشی در این مورد نمیرسه. از جمله سیاوش قائدی، دبیر جشنواره 17مین دوره جشنواره تئاتر دانشگاهی، دیروز مصاحبه با ایسنا کرده و گفته مهمترین سالن این همایش یعنی تئاتر مولوی هنوز تحویل این جشنواره نشده. در این مورد ممکنه توضیحاتی بفرمایید؟
سلام میکنم به شما آقای جعفری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. توجه بکنیم که تالار مولوی یکی از خاطره انگیزترین و مهمترین تالارهای تئاتر ایران بود. تالار مولوی در گذشته، یعنی در پیش از انقلاب، مرکز تئاتر آوانگارد، تئاتر دانشجویی، تئاتر پیشرو ایران بود و بهترین تئاترها با بهترین کارگردانان در این تئاتر اجرا میشد و بعد از انقلاب هم چند تئاتر نمایش خیلی خوب در این تئاتر اجرا در تالار مولوی اجرا شد و همیشه هم جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی در این تالار محل اصلی برگزاریش است. اما تقریبا یکی دو سال هستش که تالار مولوی رو به تخریب رفته، درش رو بستن، سالن خراب شده، میگن خطر جانی داره اصلا در اونجا باشه و هیچ کس هم نرسیده که اون رو درست بکنه. شایع بود که میخوان اینو بفروشن یا میخوان اصلا تغییرش بدن، یک کار دیگه‌اش بکنن. بعد حالا همونطور که شما گفتین، آقای سیاوش قائدی، دبیر 17مین جشنواره تئاتر دانشگاهی، و اعلام کرده که بودجه تعمیر این سالن رو مدت‌هاست به حساب دانشگاه تهران واریز کردن، اما دانشگاه تهران هیچ اقدامی برای تعمیر نکرده. توجه بکنید که جشنواره هم قرار است 30 روز دیگه برگزار بشه و وقتی که سالن موجود نیست معلوم نیست که جشنواره چه خواهد بود. همچنین ایشون خیلی جالب گفتن که هیچ کس واکنشی نشون نمیده. بعدم گفتن ما یه جلسه گذاشتیم با معاون فرهنگ اجتماعی دانشگاه تهران، قول داده بود که تا 20 اردیبهشت ماه سالن رو به ما تحویل بده، اما با وضعی که وجود داره این عملی نیست. و بعدم گفتش که کسانی که با تغییراتی که ما در جشنواره دادیم مخالفن، جملهشون اینه: دست به دیکتاتوری زدن، یعنی در واقع پول رو گرو کشیدن، سالن رو مخروبه گذاشتن و نمیذارن ما جشنواره اجرا کنیم. خیلی حرف جالبی هم زد، گفت انگار گویا مشکل فقط با تحسن هنرمندان حل میشه. و بعدم گفتش گویی باید تحسن دست جمعی در مقابل دانشگاه تهران انجام بدیم و آقایان رشیدی و نصیریان برون و کلید تالار مولوی رو از دانشگاه تهران بگیرن. به هر حال امیدواریم که دانشگاه تهران بودجه رو واریز بکنه و این تالار خاطره انگیز تعمیر بشه.
بله آقای سرکوهی، صحبت از دانشگاه تهران کردید، بد نیست همچنان در این دانشگاه بمونیم. خبر دیگر این بود که یک فیلم خبرساز، یک فیلم جنجالی، دیروز از نمایشش در این دانشگاه، یعنی دانشگاه تهران، جلوگیری شده. فیلم لکه، فیلمی که حدود دو ماه پیش در جشنواره موسوم به اماریون هم اونجا هم خبرساز بود. در مورد رویداد دیروز هم بگید برای ما.
نخواست توضیح بدم که فیلم لکه که شما اشاره کردین رو محمد باقر مفیدی کیا ساخته، یه فیلم 43 دقیقه هستش و همونطور که شما گفتید در چهارمین جشنواره فیلم عمار دریافت فانوس بهترین فیلم داستانی رو به این فیلم اهدا کردن. داستان فیلم هم گویا درباره یک مادری است که بچه‌ش رو در ماجرای اعتراض به انتخابات از دست داده و بعد حالا یکی از کسانی که معترض بوده او هم، اما حالا در دولت جدید پست گرفته و در واقع دیگه توجهی نداره به کسانی که کشته شدن. داستانی است که در واقع همونطور شما گفتین بسیار بحث‌انگیز بود. حالا اینا مهم نیست، مهم این هستش که این قرار بوده که این فیلم‌ها رو در دانشگاه تهران نشون بدن، اما جلو نمایش این فیلم رو گرفتن و گفتن که یکی از مسئولین بالا تماس گرفته با دانشگاه و گفته که این فیلم رو نمایش ندین چون که انتقاد داره به دولت جدید.
بله، و خبر دیگری باز هم از عرصه تئاتر، نمایش خشک سالی و دروغ، اگر اشتباه نکنم سومین دور اجراش قراره که از امروز شروع بشه. در مورد این تئاتر برای ما بگید.
بله، نمایش خشک سالی و دروغ یکی از موفق‌ترین نمایش‌های سال گذشته بود. همونطور که شما اشاره کردین دو بار هم اجرا شد و هر دوبار هم با استقبال وسیع تماشاگران و همچنین با نقدهای بسیار خوب منتقدان روبرو شد. حالا قرار است که برای بار سوم در فرهنگسرای نیاوران به صحنه بره. نمایش نمایشی است که آقای محمد یعقوبی نوشته و کارگردانی کرده. نمایش در واقع نشون میده که دروغ، خوشسالی و دروغ، دو تا اصطلاحی هستن که در کتیبه داریوش آمده است که میگوید خداوند ایران را از خوشسالی و دروغ نگه داره. و خب معلوم میشه که همیشه ما با دروغ و خوشسالی مواجه بودیم با این دو بلیه. نشون میده که چطور دروغ روابط خصوصی، روابط اجتماعی، شخصیت فردی و جامعه رو تخریب میکنه.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری، از شما سپاسگزارم.
من به شما متشکرم. تا برنامه بعد.
بار دیگر باز می‌گردیم به دنیای مطبوعات و همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده برای مرور صفحات میانی روزنامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، امروز برخی از روزنامه‌ها مطالبی اختصاص دادن به نخستین روز ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و به خصوص اختلال‌هایی که در وبسایت رفاهی ایجاد شده. از این مطالب برای ما بگید.
بله، با سلام دوباره. روزنامه‌های قانون، همشهری و ایران گزارش‌های مفصلی امروز منتشر کردند درباره اختلالی که روز گذشته در سایت رفاهی ایجاد شده، سایتی که دولت معرفی کرده برای ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در سال 93. روزنامه قانون نوشته که اختلال در این سایت و تشکیل صف‌های بلند در مقابل دفاتر پیشخوان و کافینت‌ها نشون می‌ده که تبلیغات دولت آقای روحانی در چند هفته گذشته برای اینکه مردم رو تشویق بکنه به انصراف از دریافت یارانه نقدی مؤثر نبوده. و البته این روزنامه تاکید کرده که حجم بالای تقاضای مردم برای دریافت یارانه نقدی همچنان ادامه داره. روزنامه همشهری گزارش داده که روز گذشته حدود 530 هزار نفر ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی. و البته این روزنامه یادآوری کرده که جمعیت هدف در روز گذشته کسانی بودند که شماره رقم سمت راست کارت ملی اونها صفر بوده و حدود 2,100,000 نفر دولت پیش بینی کرده بود که امکان داره ثبت نام بکنن، که از این میان حدود 30%، یعنی 530,000 نفر ثبت نام کردن. و البته این روزنامه این روز رو روز پر افت و خیز سایت رفاهی و دولت توصیف کرده. روزنامه ایران هم گزارش مفصلی در این باره با عنوان تلخ و شیرین ثبت نام یارانه ها منتشر کرده، تاکید کرده که آخرین یارانه همگانی روز 22 فروردین ماه به حساب مردم واریز خواهد شد و از اردیبهشت ماه سال جاری دیگه مردم همه یارانه نخواهند گرفت و بعد از این ثبت نام هایی که در جریان هست فقط به اونهای دولت پرداخت یارانه نقدی انجام خواهد داد که جزو کسانی هستند که نیازمند دریافت یارانه نقدی خواهند.
اما در همین مورد، یعنی آغاز مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها، روزنامه ابتکار هم مطلبی داره و بررسی کرده تأثیر آغاز شدن این مرحله رو بر افزایش احتمالی قیمت ها. در مورد بررسی روزنامه ابتکار برای ما بگید.
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش که با تیتر بازار نگران تصمیمات یک شب است منتشر شده، اشاره کرده که چند واقعه اقتصادی همزمان شده در نخستین روزهای سال جاری. یکی به نوشته روزنامه ابتکار این هست که دولت ها قیمت برخی از حاملهای انرژی به استثنای بنزین و گازوئیل رو افزایش داده و این خودش تأثیر گذاشته بر روند گرانی ها و بسیاری از کالاهای اساسی به تدریج در روزهای اخیر در حال افزایش قیمت هستند. نکته دومی که روزنامه ابتکار به اون اشاره کرده همین ثبت نام یارانه نقدی هست و بلا تکلیفی مردم، چون مردم به نوشته این روزنامه نمیدونن که چه کسانی شامل یارانه نقدی خواهند شد و چه کسانی نخواهند شد. و البته سومین نکته هم به نوشته روزنامه ابتکار این هست که در ابتدای سال مطابق عرف معمول در ایران قیمت‌ها خود به خود افزایش پیدا می‌کنه و حالا روزنامه ابتکار فهرستی از قیمت‌ها رو منتشر کرده که برخی از اونها مثل گوشت گوسفندی از 30,000 تومان شروع میشه و این روزنامه نوشته که شیر، لبنیات و برخی دیگر از کالاهای اساسی هم در روزهای گذشته شامل افزایش قیمت شدند.
و نگاهی بیاندازیم به روزنامه شرق که سخنان محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت رو بازتاب داده. آقای نوبخت تقدیر کرده از نقش معتمدان محلی در استان سیستان و بلوچستان در آزادی مرزبانان.
بله، روزنامه شرق امروز گفتگوی اختصاصی منتشر کرده با آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و روزنامه شرق در این گفتگو از آقای نوبخت پرسیده که چرا مقام‌های دولت به صراحت اعلام نکردند که آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و دیگر روحانیون و طوائف بلوچ که نقش داشتند در آزادی مرزبانان رو مورد تقدیر قرار نداده. آقای نوبخت گفته که ما به عنوان سخنگوی دولت از همه معتمدان بومی تشکر میکنیم. در این حال ایشون گفته که نیروهای امنیتی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم نقش مهمی داشتن و البته آقای نوبخت بر نقش دولت تاکید کرده و گفته این نشون میده که دولت تدبیر و امید این ظرفیت رو داره که از پتانسیل های مردمی استفاده بکنه و اهداف خودش رو به اجرا بگذاره. آقای یونسی، علی یونسی، مشاور ویژه آقای حسن روحانی در امور اقلیت ها و اقوام هم به روزنامه شرق گفته که آقای حسن روحانی به زودی سفری به استان سیستان و بلوچستان خواهد داشت و با روحانیان بلندپایه اهل سنت در این استان دیدار خواهد کرد.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزاریم.
متشکرم.
تا ساعت 8 صبح حدود 10 دقیقه باقی مونده همراه بشیم با بردیا افشین. تازه ترین رویدادهای ورزشی رو از ببخشید با آخرین خبرهای موسیقی رو از ایشون بشنویم و کمی هم موسیقی بشنویم.
سلام، بنیامین بهادری قراره دوباره به روی صحنه برگرد و اجراهای زنده برگزار کنه. این خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی اواخر سال گذشته همسرش رو در یک حادثه رانندگی در تهران از دست داد و بعد از این اتفاق تلخ او تور اجراهاش رو در زمستان گذشته لغو کرد، اجراهایی که قرار بود در شهرهای مختلف ایران برگزار شه. با این حال بنیامین بهادری در سال جدید میخواد که کنسرت بده و اولین اجراهاش 7 و 8 اردیبهشت در سالن نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشه.
دلم قهوه میخواد همین حالا با تو، مثل
این آهنگی به اسم قهوه از جدیدترین آلبوم بنیامین بهادری، آلبومی به اسم 93 که برخلاف اسمش در سال 1392 منتشر شد. آلبوم های قبلی این خواننده به اسم های 85 و 88 در سال های 85 و 88 به بازار اومده بودند. اواخر سال گذشته گروه اوهام هم آلبومی رو منتشر کرده بود، اولین مجموعه استودیوی گروه که به شکلی رسمی در ایران به بازار اومد. اوهام گروهیه که اواخر دهه 70 خورشیدی شکل گرفته به سرکردگی شهرام شهرباف و خیلی ها این گروه راک رو از پیشگامان عرصه موسیقی مستقل ایرانی به حساب میارند. اوهام بعد از سالها انتظار اولین آلبوم رسمیش رو در ایران منتشر کرده، آلبومی به اسم این خرقه بیانداز، و حالا هم قصد داره که کنسرتی رو برگزار کنه. این کنسرت اردیبهشت ماه اتفاق میفته در مجموعه فرهنگی برج آزادی، اما تاریخ دقیقش هنوز روشن نیست. ما به قسمت‌هایی از آهنگ قدح گوش میدیم، آهنگ آغازین آلبوم جدید گروه اوهام، آلبوم این خرقه بیانداز.
شکست گیرم
یادآوری کنم در حدود 12:30 دیگه میتونید شنونده برنامه فرداهنگ باشید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا، برنامه متنوع و زنده که مثل همیشه از 8:30 شب پنج شنبه ها به وقت تهران آغاز میشه و همکارانم با موسیقی و مطالب مرتبط با موسیقی برای 1:30 همراهتونند. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. سایت موسیقی ما از پایگاه‌های معتبر و پیشگام خبررسانی موسیقی در ایران چند وقت قبل در گزارش پیشبینی کرده بود که در سال 93 چه اتفاق‌هایی ممکنه بیفته. پیشبینی‌های خوشبینانه که آرزوی بیشتر اهالی موسیقیه، از جمله اینکه در این گزارش از امکان دریافت مجوز انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت برای کاوه یغمایی حرف زده شده بود. با این حال مدیر برنامه‌های کاوه یغمایی در توضیحاتی تکمیلی که سایت موسیقی ما اون رو منتشر کرده نوشته که تا به حال چنین مجوزهایی برای کاوه یغمایی صادر نشده. کاوه یغمایی آهنگساز، خواننده و نوازنده 46 ساله موسیقی پاپ راک ایرانیه که بعد از یک دهه دوری به کشور برگشته و امیدواره سومین آلبومش رو منتشر کنه. کاوه یغمایی سال 82 آلبومی به اسم مترسک رو در ایران به بازار داده بود، اما آلبوم بعدیش 7 سال پیش به اسم سکوت سرد در تورنتو در کانادا منتشر شده بود. شاید برای خیلی ها این تکراری باشه، اما یادآوری میکنم کاوه یغمایی فرزند کوروش یغمایی از پیشگامان موسیقی راک در ایرانه. ما با هم در این آخر به کاوه یغمایی گوش میدیم.
حس می کنم همینجا روبروی خودم، صدا تو می شنوم همه جا، یا شاید من دیوونه شدم. اگه تو اتاقم نیستی.
خیلی کوتاه یادآوری کنم که تا ثانیه های دیگه تصویر ما قطع میشه و برنامه صبحانه با خبر رو همچنان از طریق رادیو ها میتونید گوش بدید.
چرا
دارم تو رو میبینم.
من با تو هم عزیزم، اسم من رو صدام کن، میبینم کنارم، میباسم نگاه کن،
میبینم کنارم.
هشت صبح در ایران، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با سلام به شنوندگان عزیزی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از همراهانی که از ابتدا با ما بودند. بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو به روال همیشه با خبرها آغاز میکنیم از همکارم بهروز کارونی.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50 تا 60 درصد موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی می‌شوند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین مذاکره اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. طرفین گفتند که امیدوارند از اردیبهشت ماه کار نوشتن توافق جامع و نهایی برای پایان دادن به بحران اتمی ایران را آغاز کنند. ضرب الاجل طرفین برای امضای توافق نهایی روز 20 ژوئیه 29 تیر ماه سال جاری است که دوره توافق 6 ماهه ژنو به پایان می‌رسد. مجتبی فراهانی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان روز چهارشنبه اعلام کرد که هر گونه افزایش قیمت به بهانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است. قرار است مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه اجرا شود. در این ارتباط ثبت نام از سرپرستان متقاضی یارانه نقدی از روز چهارشنبه به طور همزمان در سراسر ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فراهانی گفت تاکنون اجازه افزایش قیمت به هیچ تولید کنندهی داده نشده است. وی با اشاره به اینکه هر گونه افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع است، هشدار داد هر واحد صنفی و تولیدی که بخواهد از این فضا به گفته او سوء استفاده کند، متخلف شناخته شده و با آن برخورد می‌شود. در هفته‌های اخیر دولت قیمت برخی از حامل‌های انرژی و آب را افزایش داده است. خبرگزاری دولتی روسیه امروز روز چهارشنبه اعلام کرد که این رسانه پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، دمیتری کسلیف، مدیر کل خبرگزاری روسیه امروز گفت که این رسانه دیگر با صدای آمریکا کار نخواهد کرد. پیش از این برنامه‌های رادیو صدای آمریکا بر اساس قراردادی بین هیئت رئیسه رسانه‌ای آمریکا BBG و رادیو صدای روسیه در مسکو پخش می‌شد. بر اساس این گزارش مدت این قرارداد تا ماه آوریل سال جاری میلادی بود و خبرگزاری روسیه امروز می‌گوید قصد تمدید آن را ندارد. در همین حال به گزارش تلویزیون راشا تودی، جف شل رئیس هیئت رئیسه رسانه‌ای آمریکا BBC تصمیم روسیه به قطع پخش برنامه‌های رادیو صدای آمریکا در مسکو را حمله به آزادی بیان دانست. او با اشاره به اینکه روسیه در راه اشتباهی گام برمی‌دارد اعلام کرد هیئت رئیسه رسانه‌ای آمریکا از طرق دیگر ارتباط خود با شنوندگان روسیه را حفظ خواهد کرد. رئیس شورای فدراسیون روسیه مجلس اولیای این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای پایان بحران در اوکراین بدون مشارکت مسکو موفق نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، والنتینا ماتوینکو با اعلام این موضوع در وبلاگ خود افزود جامعه جهانی از جمله روسیه باید در تلاش مشترکی بحران اوکراین را حل کند. وی با اشاره به تصرف ساختمان‌های دولتی در سه شهر شرق اوکراین افزود نمی‌توان بدون توجه به احساسات ساکنان مناطق شرق و جنوب شرق اوکراین تمامیت ارضی این کشور را حفظ کرد و ثبات را به آن بازگرداند. اکثریت ساکنان این مناطق روس‌زبان هستند. و مقام‌های پلیس در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که در پی حمله یک نوجوان مسلح به چاقو 22 تن در یک دبیرستان در این ایالت زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ضارب 16 سال دارد و با دو چاقو دیگران را در دبیرستانی در موریسویل در 32 کیلومتری پیتسبورگ مرکز ایالت پنسیلوانیا مورد حمله قرار داد. ضارب از سوی دستیار مدیر دبیرستان خلع سلاح و دستگیر شد.
سپاسگزارم همکارم بهروز کارونی بود. اما در بخش سوم از 26 دقیقه‌ای که از بخش سوم مجله صبحانه با خبر باقی مونده، ابتدا سراغی می‌گیریم و نگاهی می‌اندازیم به مشکلاتی که وبسایت رفاهی با آن مواجه شده، کشمکش ایران و آمریکا بر سر مأموریت حمید ابوطالبی و همینطور طرح بیمه برای همه ایرانیان و همینطور گزارش های دیگر موضوعاتی است که در بخش سوم صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، ثبت نام متقاضیان در مرحله دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها رسماً از دیروز در ایران آغاز شد. البته اونطور که رسانه‌های داخلی گزارش دادن، وبسایت رفاهی، پایگاه اینترنتی که قرار ثبت نام‌ها در اون درج بشه، با اختلال‌هایی روبرو شده و دسترسی به این سایت به سادگی امکان پذیر نبوده. بیشتر بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
در حالی که تا حوالی ظهر چهارشنبه گزارش ها حاکی از مشکلات بسیار مردم با ورود به وبسایت هدفمندی یارانه ها رفاهی بود، اکنون خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر می دهد که امکان دسترسی به این وبسایت از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه فراهم شده است، یعنی 14 ساعت پس از شروع زمان ثبت نام متقاضیانی که رقم سمت راست کد ملیشان عدد 0 است. روز چهارشنبه اولین روز رسمی ثبت نام بود و برای هر شماره 24 ساعت منظور شده است. روز پنجشنبه نوبت عدد 1 است و به همین ترتیب ثبت نام 10 روز ادامه خواهد یافت. ایسنا نوشته است که مسئولان سازمان هدفمندی یارانه ها از پاسخ دهی تفره می روند، اما ایجاد اختلال در سایت رفاهی را به صورت تلویحی تایید می کنند. ایسنا اکنون از کمبود وقت باقی مانده برای متقاضیان و شلوغی جدی سایت خبر داده است و می نویسد این شلوغی چنان است که در ساعت های گذشته در بیشتر موارد حتی صفحه اصلی این سامانه هم قابل رویت نبوده. اگر هم ممکن می شد، ثبت نام ممکن نبود. خبرگزاری ایرنا نیز عصر چهارشنبه به نقل از نرگس نجفی مدیر دفتر امور بانک اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها نوشته است که از مردم درخواست کرده که بر اساس برنامه زمان بندی شده به سایت رفاهی برای ثبت نام مراجعه کنند. همزمان با روز نخست ثبت نام، مقامات پلیس ایران درباره فعال شدن سارقان اینترنتی و ایجاد وبسایت‌های شبیه به وبسایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها به قصد سرقت اطلاعات کاربران هشدار دادند. محمد مهدی کاکوان، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، به خبرگزاری ایسنا گفته است یکی از متداول‌ترین راه‌های کلاهبرداری اینترنتی در این زمینه فیشینگ یا ایجاد صفحه‌ای جعلی است و ممکن است برخی کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی که شبیه صفحات سامانه ثبت نام یارانه هاست اقدام به سرقت اطلاعات مردم کنند. او به شهروندان ایرانی توصیه کرد که از سایت‌های جانبی که کاربران را به این سایت هدایت می‌کنند استفاده نکنند. به گفته او درخواست اطلاعات حساب بانکی همچون رمز دوم و ثبت اطلاعات خانوار لزومی ندارد و در صورتی که کاربران با این موارد روبرو شدند باید به سرعت از صفحه خارج شوند. سازمان هدفمندی یارانه‌ها گزینه‌های دیگری را نیز برای ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه معرفی کرده و تاکید کرده که کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند از جمله می‌توانند به کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در شهرها و دفاتر پست بانک مراجعه کنند. اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها تا چندی پیش مورد ابهام بود و اکنون نیز با تأخیری 2 ساله کلید می‌خورد، چرا که مقرر شده بود این فاز در دومین سال آغاز هدفمندی یارانه ها اجرا شود. مقامات دولت ایران اعلام کردند که در این فاز راهکارهایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی که شهروندان در اختیار دولت می‌گذارند پیش بینی شده است. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها میگوید 43 بانک اطلاعاتی وجود دارد که میتوان با در نظر گرفتن آنها نسبت به حذف برخی متقاضیان دریافت یارانه اقدام کرد. اکبر ایزدی که با واحد مرکزی خبر گفتگو می‌کرد، همچنین به کسانی که اطلاعات نادرست می‌دهند هشدار داده است که طبق قانون تا 3 برابر یارانه دریافتی باید جریمه بپردازند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. شما چطور؟ شما قصد دارید یارانه بگیرید یا انصراف بدید؟ آیا در مراجعه به وبسایت رفاهی با مشکلی مواجه شدید یا نه؟ اگر دوست دارید نظرتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، میتونید با پیامگیری 24 ساعته ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. در اینجا فرصتی است تا صدای چند تن از شنوندگان رو که با ما تماس گرفتن بشنویم.
من از تهران تلفن میکنم، میخوام بگم که تمام رادیو، تلویزیون، مجله، تمام کانالای تلویزیون، تمام کانالای رادیو همش مردم رو تشویق میکنن که نرن ثبت نام برای گرفتن یارانه بکنن. این یارانه حق مردم ایرانه. تمام مردم بسیج کردن که بگن ما یارانه نمیخوایم. خب یه دفعه بگن که نمیدیم. پولایی که از طریق پنجه به اضافه یک دلارای که میگیرن چیکار میکنن؟ فقط بلدن از مردم کم بذارن؟ همه مردم ایران باید برن حقشون رو بگیرن. حق مردم ایرانه، چرا نمیدن؟
امروز از صبح اینقدر تبریک شدن که آقا نگیرین 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 دیگه، واقعا اونی هم که نداشت خجالت میکشید به رسر باشده، اونی که نداشتم واقعا خجالت میکشید. یعنی 80% بودجه مملکت شده صرف تبلیغات، صدا و سیما، روزنامه ها، از اشخاصی که مثلا هنرمیشه هستن، نمیدونم بازیگر هستن. 4 نفر اینا رو میشناسن خواهش کرده بودن که بیان آقا بگیم ما نمیخوایم و حاضر نداریم. آخه این درسته؟ از خبرها شنیدم خبرهای دیگه که 30,000 تن به سوریه آدم مواد غذایی بده. بعد از اطلاع بگید چه اتفاقی خاصی افتاده که تو هر جنسی 100 تومن 200 تومن رفته بالا.
آقای روحانی 30,000 تن مواد غذایی را به سوریه بفرستن، به شما شرط و شروط با ملت ایران میکنید درباره یارانه؟ واقعا اگر وجدان دارید، اگر ایمان دارید، اگر دین داشتین، شما تنها لااقل استعفا میدادید.
خب دیگه چشم مردم ایران روشن. واقعا هیچ 30,000 تن تو سبدای کالا دادیم به ملت خودتون؟ فقط عوام فریبی، فقط عوام فریبی، فقط دروغ. بازم بشینیم دو خدا شکر از این بدتر نشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 8:11 صبح در ایران. توجه شما را به یک گزارش دیگه جلب می‌کنم. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، رفتار آمریکا با حمید ابوطالبی، نماینده معرفی شده ایران در سازمان ملل، را غیر قابل قبول دانسته. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که حمید ابوطالبی گزینه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سوابق دیپلماتیک آقای ابوطالبی در کشورهای ایتالیا، بلژیک و استرالیا، افسود که او در زمره بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران است. خانم افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره حمید ابوطالبی گفت که رفتار آمریکا در قبال گزینه ایران قابل قبول نیست. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، شامگاه سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل گزینه مناسبی نیست و افزود که این موضوع را دولت آمریکا به اطلاع مقامات ایرانی رسانده است. خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود حمید ابوطالبی عضو دانشجویان پیرو خط امام بوده و در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 در تهران دست داشته است. اما حمید ابوطالبی گفته است که نقشی در جریان اشغال سفارت آمریکا نداشته و تنها به عنوان مترجم با گروه دانشجویان پیرو خط امام همکاری کرده است. اما با این پیشینه چرا دولت ایران اصرار بر معرفی آقای طالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل دارد؟ در این باره محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید
بود انتخاب آقای ابوطالبی برای این پست سفارت در سازمان ملل از چند ماه پیش در واقع مطرح شده بودش. یعنی اینکه آقای ظریف در ملاقاتهایی که با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا داشت این موضوع رو مطرح کرده بودن و یه موافقت‌های ضمنی هم به دست آورده بودن. علت انتخاب آقای ابوطالبی هم به این علت، به خاطر سوابقش، ارتباطاتی که ایشون داره با برخی از افراد شناخته شده که الان در حال حاضر در آمریکا هستن و این افراد به نوعی نقش لابیگری رو دارن برای جمهوری اسلامی انجام میدن، مثل آقای موسویان یا آقای عباس ملکی که اینها قبلا پوزیشن های مهمی رو در داخل وزارت خارجه ایران داشتن. آقای ابوطالبی میتونسته این ارتباطات رو کامل کنه و در واقع آقای روحانی و شخص به خصوص خود آقای هاشمی رفسنجانی هم سازمان ملل و به خصوص سفیری که در نیویورک هست براشون اهمیت خاصی داره که یک فرد مطمئنی باشه.
در این میان سنای آمریکا دوشنبه هفته جاری طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کسانی که از سوی دولت آمریکا تروریست شناخته شده و یا توصیف شده اند حق ورود به خاک آمریکا را ندارند. این طرح در حالی در سنای آمریکا تصویب شده که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل از آمریکا روادید دریافت کرده بود. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ، درباره زوایای حقوقی این مسئله در صورت عدم توافق دولت‌های ایران و آمریکا بر سر این موضوع معتقد است.
در رابطه با سازمان ملل، چون در واقع یک تشکیلاتیه که بین‌المللی هست و در آمریکا قرار داره، یک توافقی بین آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته مبنی بر صدور ویزا برای این افراد و آمریکا این حق رو برای خودش قائل شده در رابطه با افرادی که به نوعی میتونن امنیت آمریکا رو مو به خاطره بندازن ویزا صادر نکنه. قاعدتاً آمریکا این موضوع رو به سازمان ملل منتقل خواهد کرد و جمهوری اسلامی باید فرد دیگری رو معرفی کنه و الان هم میبینیم که این قضیه خیلی شدت پیدا کرده و بیش از هر چیزی برای خود آقای ظریف و آقای روحانی میتونه این قضیه دردسر برانگیز باشه، به خاطر اینکه در داخل ایران این موضوع رو خیلی به صورت محرمانه باش برخورد کرده بودن و بعد از طریق روزنامه‌های اصولگرا مطرح شد و میتونه در واقع عدم صدور ویزا برای ایشون برای آقای ظریف و آقای روحانی که به نوعی به دنبال یک نرمش قهرمانانه با غرب هستن دردسرساز بشه.
چالش و اختلاف نظر موجود میان ایران و آمریکا بر سر نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل در حالی بالا گرفته که دو کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران با امید کاهش تنش در روابط سخن گفتند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
صحبت پیامک شد، اجازه بدید چند تا از اسمس هایی که به دست ما رسیده رو براتون بخونم. شنونده ای که خود را سعید از بروجرد معرفی کرده نوشته: آقای روحانی، دولت امید و اعتدال شما برای ملت ایران نیست، بلکه دولت شما امید بشار اسد، حسن نصرالله و حماس است. شنونده ای که نام خودش رو ذکر نکرده برای ما نوشته: متاسفم برای شما آقای روحانی، در مصاحبه با شبکه خبر میگویید ما به خودمان اجازه نمیدهیم در امور شخصی افراد دخالت کنیم، پس چطور الان در فرم یارانه در همه امور خصوصی افراد دخالت میشود؟ باید شخص شاغل باشد، ولی فرض کنید شخصی در شرکتی شاغل است و بعد از چند روزی اخراج میشود، تکلیف او چیست؟ یا اینکه شخصی مریض است و قادر به کار کردن نیست، در این فرمی که تهیه شده چه بنویسد؟ شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نامش برای ما نوشته: قیمت حامل‌های انرژی را زیاد کنید، یارانه را هم قطع کنید و بدهید به بشار اسد تا مردمش را بکشد. بار دیگر یادآوری می‌کنم که پخش پیام‌ها و پیامک‌های شما همراهان عزیز رادیو فردا از این رسانه لزوماً به معنای همراهی رادیو فردا با این پیام‌ها نیست. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، از آغاز اجرای طرح بیمه سلامت برای همه ایرانیان خبر داده. درباره این خبر بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اعلام خبر اجرایی شدن طرح بیمه سلامت همه ایرانیان از روز چهارشنبه 20 فروردین ماه به خبرنگاران داخلی گفته است که سرانه بیمه روستاییان از 4800 تومان به 15000 تومان و در شهرها به 22000 تومان افزایش خواهد یافت. بر اساس مطالعات سازمان مدیریت در سال گذشته، حدود 6 میلیون نفر در سراسر ایران فاقد دفترچه بیمه هستند. اما آنگونه که وزیر کار میگوید، برخی مطالعات دیگر این رقم را تا 10 میلیون اعلام کردند. در همین رابطه، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان، این رقم را بین 10 تا 13 میلیون تخمین زده است. در اواخر اسفند ماه گذشته او در گفتگو با روزنامه خراسان گفت که بر اساس برآوردهای آماری 22% از افراد شهرنشین، به خصوص ساکنین حاشیه شهرها، بیمه درمانی ندارند. در 19 اسفند ماه گذشته خبرگزاری مهر از آغاز بررسی طرح اصلاح ساختار نظام بیمه سلامت با هدف توسعه بیمه همگانی خبر داد و به نقل از علی ربیعی، وزیر کار ایران، نوشت که این طرح با هدف کاهش پرداخت سهم بیماران تدوین شده و سازمان سلامت به عنوان مجری بیمه پایه را برای تمام افراد جامعه فراهم می‌کند. این طرح که در بهمن ماه گذشته در شورای عالی بیمه خدمات درمانی تصویب شده بود، مقرر کرده تا پایان برنامه پنجم توسعه، یعنی تا پایان سال 1394، تمام ایرانیان تحت پوشش بیمه پایه درمانی قرار گیرند. اجرای شدن طرح بیمه همگانی ایرانیان در روز چهارشنبه 20 فروردین ماه، در حالی است که دو روز پیش از آن 18 فروردین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران متن سیاست‌های کلی سلامت را به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. در این متن از جمله همگانی ساختن بیمه پایه درمان، پوشش کامل نیازهای پایه درمان، توسعه بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تصریح شده است. همزمان با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت، وزیر کار جمهوری اسلامی ایران گفته است سازمان‌های بیمه‌گر نیز نیازمند اصلاح ساختار هستند. خبرگزاری فارس در اسفند ماه گذشته در گزارشی به نقل از انوشیروان محسنی بندفی، مدیر عامل سازمان بیمه ایران، اعلام کرد که 6 ماه است سازمان‌های بیمه‌گر بدهی خود را به بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت نکردند. او این بدهی‌ها را رقمی حدود 800 تا 900 میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه، علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر اینکه یکی از دلایل کم ارزش بودن دفترچه‌های بیمه بدهکار بودن سازمان‌های بیمه‌گر است، گفت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت بدهی خود را به بیمارستان و پزشکان صفر خواهند کرد.
شیرین فامیلی گزارش میداد. یادآوری میکنم که مطالب و گزارش ها رو به صورت مفصلتر میتونید از وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. و همینطور سری هم بزنید به فیسبوک ما، صفحه رادیو فردا در فیسبوک، که از جمله در مورد مطلب آغاز ثبت نام برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در فیسبوک مطلبی درج شده و شماره زیادی از مخاطبان ما در اونجا نظراتشون رو درج کردند. از جمله چند تا از پیام هایی که زیر این مطلب در فیسبوک منتشر شده برای شما میخونم. مخاطبی برای ما نوشته: امروز از صبح چند نفری نتونستیم تو سایت یارانه ثبت نام کنیم. به صفحه سوم میرسیدیم، میگفت بعداً مراجعه کنید یا سیستم در حال بروزرسانی هست. راهی جدید برای انصراف اجباری. مخاطب دیگری زیر همین نظر نوشته: خوبه شما تا صفحه سوم رفتید، برای ما که کلن صفحه اول هم همین اخطار را میداد. و مخاطب دیگری نظر خودش رو اینطور نوشته: این داستان هر روز و هر روزه این مملکته. هر روز به یک طریقی سر مردم رو گرم میکنن، یک بار صف سبد کالا، یک بار صف آبربانک ها برای گرفتن یارانه، یک بار مثل پارسال قحطی و صف برنج، یک بار سرگرم آب کارون و غیر. مردم باید سرگرم بشند تا فکر دیگری به سرشون نزنه. مخاطب دیگری زیر همین نظر و همین مطلب در فیسبوک ما نوشته: کسانی که نیازمند یارانه هستند به هر دلیلی که نتوانند وارد سایت شوند، بعداً تبدیل به امت قهرمانی میشوند که نخواستند یارانه دریافت کنند و از آنان تشکر خواهد شد. و باز هم مخاطب دیگری در همین مطلب زیر همین مطلب نوشته: یک کاری کردند که مردم نتونند ثبت نام کنند. خب یک دفعه بگن یارانه نمیدیم، خودتون رو خلاص کنید. کسی که قرار نیست پاشه و چیزی بگه. و مخاطب دیگری هم نوشته: دشمن نمیتونست این همه ضربه به کشور بزنه که اینا زدند. بار دیگر یادآوری میکنم که پخش پیام ها، پیامک ها و کامنت های فیسبوکی ما از رادیو فردا لزوماً به معنی همراهی رادیو فردا با این پیام ها نیست و صرفاً به خاطر وظیفه اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات که بر عهده رادیو فردا هست این پیام ها رو منتشر میکنیم. در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان که دیروز در تهران برگزار شد، 3 یادداشت تفاهم و 1 موافقتنامه همکاری میان دو طرف به امضا رسید. درباره این سفر و دستاوردهای اون بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تهران دیدار کردند. دیداری که فراتر از مسائل اقتصادی، موضوعهای مورد اختلاف دو کشور را هم در بر می‌گرفت. مسائلی همچون مناقشه قره‌باغ و رژیم حقوقی دریای خزر. سابقه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این روابط با نوسان‌های بسیاری همراه بود. مرزهای مشترک جغرافیایی و میراث مشترک فرهنگی هم بر پیچیدگی روابط باکو و تهران افزوده است. با این وجود اکنون دو کشور از سرفصل جدیدی در روابط سخن میگویند. هرچند به اعتقاد قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان ترکیه، احتیاط خاص ایران و جمهوری آذربایجان بر ساختار روابط اقتصادی و سیاسی آنها تأثیر گذاشته است. اما اکنون با تحولات رخ داده در منطقه قفقاز، جمهوری آذربایجان به دنبال متحد تازه‌ای می‌گردد.
با توجه به مواردی که اخیراً در منطقه قفقاز رخ داد، موضوع جزیره کرینه و تحت فشار قرار گرفتن اوکراین و به دنبال آن هشدارهایی که میشه به عنوان انتظار آزمون‌های بعدی برای سایر کشورهایی که قبلاً جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند، آذربایجان رو بر این داشته که بعد از چند سال برای اولین بار برای یک روز به ایران سفر بکنند و با ریاست جمهوری ایران در زمینه‌های مختلف و آخرین خبری هم که دریافت شده سه تفاهم‌نامه و پروتکل رو امضا بکنند.
الهام علیوف نیز در دیدار با همتای ایرانی خود بدون نام بردن از کشوری خاص، قدرت‌ها را متهم به دنبال کردن سیاست‌هایی برای برهم زدن مناسبات دو کشور کرد. نزدیکی ایران با روسیه در ماه‌های اخیر و فشارهایی که از جانب ترکیه در ارتباط با فعالیت‌های یک گروه مذهبی مخالف دولت این کشور با نام فتح الله گولن به جمهوری آذربایجان وارد می‌شود، این کشور را بران داشته تا به گفته قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان ترکیه، نگاه تردیدآمیز خود به همسایه جنوبی را تعدیل کند.
برای رفع نگرانی و در عین حال تثبیت موقعیت خودش در نگاه روسیه، لزوماً این هست که با ایران هماهنگ بشه، چون ارمنستان و موضوع قره‌باغ یکی از دغدغه خاطرهای دولت آذربایجان هست که در صورت نزدیکی هرچه بیشتر ایران و روسیه و همچنین کاهش عقیده ملی‌گرایی در منطقه و عدم حمایت ترکیه و عدم توانایی آذربایجان در این زمینه میتونه آبستن بسیاری از تحولات دیگه باشه.
در نشست خبری رؤسای جمهوری دو کشور، الهام علیوف خواستار حمایت تهران از جمهوری آذربایجان در جریان مناقشه قره‌باغ شد. او دولت ارمنستان را به اشغالگری و ظلم و کینه نسبت به جمهوری آذربایجان متهم کرد. حسن روحانی نیز با اعلام آمادگی برای حل مناقشه قره‌باغ گفت که تغییر مرزهای جغرافیایی در منطقه قابل قبول نیست. ایران و ارمنستان همواره روابط اقتصادی نزدیکی به ویژه در حوزه انرژی داشتند. جمهوری آذربایجان پیشتر با انتقاد از سیاست‌های تهران در این زمینه، دولت ایران را به پشتیبانی از ارمنستان بر سر مناقشه قره‌باغ متهم کرده بود. از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران نیز به روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان با تردید نگاه کرده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان در ترکیه، معتقد است موضوع حل نشده قره‌باغ پتانسیل لازم را برای ایجاد بی‌اعتمادی بین دو کشور به همراه داشته است.
ایران موضوع قره‌باغ رو هم در دست خودش قرار داده و خب آذربایجان هم برای اینکه از روسیه واهمه ای داشته که مبادا یک روزی دوباره تحت فشار اقتصادی و یا سیاسی قرار بگیره، مخصوصا بعد از اون معاهده در شرقی که سال 2007 در پراگ کرده بودند، نگرانی ها منجر به این شده که بیشتر به اسرائیل رو بیاید. منتها با توجه به تغییراتی که در ایران رخ داد و مذاکراتی که ایران با جهان غرب داره، به نظر میرسه که در آینده موضوع قره‌باغ هم تحت شعاع این روابط قرار بگیره، به نحو احسن میان آذربایجان و ارمنستان حل بشه و ایران هم نقش عمده‌ای رو در حل این موضوع ایفا بکنه.
آقایان علیوف و روحانی به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر هم پرداختند و رئیس جمهوری ایران خواستار حل و فصل این مسئله در چارچوب به گفته او عقل، انصاف و سوابق عمل شد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و در ذیل هر خبری هم نظری اگر داشته باشید با دیگر مخاطبان این وبسایت به اشتراک بگذارید. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید آخرین نظرها، گزارش‌ها و رویدادها رو بخونید، از جمله در مورد خبری مربوط به مذاکرات هسته‌ای نظر یک دو تا از مخاطبان رو براتون می‌خونم. مخاطب مخاطبی پیام گذاشته در صفحه فیسبوک ما که درباره سخنان رهبری در مورد ضرورت ادامه مذاکرات هسته‌ای بعد از نرمش قهرمانانه بدن ما خوب گرم شده و هر حرکتی را می توانیم انجام بدهیم. شنونده دیگری یا مخاطب دیگری در صفحه فیسبوک ما به طنز نوشته 50 سال بعد در همین روز وین نوه آقای ظریف در مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکرات سازنده‌ای با نوه خانم اشتون انجام شده، اما هنوز وارد جزئیات مذاکرات نشدیم، نباید عجله کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله 90 دقیقه صبحانه با خبر امروز. از شما دعوت میکنم تا حدود یک ساعت دیگر که با بخش بعدی خبرها باز خواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. البته پیش از اون سرخط خبرها رو نیم ساعت بعد خواهید شنید. حسن جعفری هستم، روز روزگار بر شما خوش. موسیقی